ساعت 18 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کرد، پس از سالها حبس اعدام شد. قوه قضاییه از تغییر حکم ماهان صدرات از اعدام به حبس در تبعید خبر داد. و شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه درباره جنگ غزه جلسه تشکیل می‌دهد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. فرهاد سلیمی، روحانی کرد اهل سنت و زندانی عقیدتی، پس از 14 سال حبس صبح روز سه‌شنبه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. به نوشته رسانه‌های حقوق بشری و سایت کردپا که اخبار حقوق بشری مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، اعدام آقای سلیمی بدون اطلاع خانواده و خانواده وی انجام شده. حکم اعدام این زندانی عقیدتی همزمان با اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی به اجرا درآمد. در همین حال مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام ماهان صدرات از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته به حبس و تبعید تغییر کرده. به نوشته میزان، بر اساس حکم جدید او مجموعاً به 16 سال زندان و تبعید محکوم شده که 10 سال حبس در تبعید در زندان کلیبر در آذربایجان شرقی قابل اجراست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ماهان صدرات را به اتهام در دست داشتن چاقو و درگیری با یک مأمور محارب اعلام کرده بود. و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه موضوع جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس را مورد بحث قرار خواهد داد. بر اساس وبسایت شورای امنیت، این جلسه به عنوان وضعیت در خاورمیانه از جمله مسئله فلسطینیان با حضور اعضای این شورا و نمایندگان شماری از کشورها برگزار خواهد شد. با ادامه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شوند، تا کنون بیش از 25,000 فلسطینی کشته شدند. این جنگ در پی یورش 15 مهر ماه نیروهای حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در آن یورش نزدیک به 1,200 تن را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. پیشتر برخی از اعضای شورای امنیت با اشاره به اینکه یک فاجعه در غزه در حال وقوع است، خواستار آتش‌بس فوری شده بودند. از حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، به عنوان دو تن از شرکت کنندگان در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت نام برده شده. اما وزارت نفت جمهوری اسلامی از کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی در ایران خبر داده. بر این اساس سهمیه بنزین 3000 تومانی از 150 لیتر به 100 کاهش یافته. هومن عسکری در گفتگو با بهزاد احمد نیا، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن قبرس، نخست از او درباره دلایل این کاهش در این مقطع زمانی پرسیدم.
جمهوری اسلامی 20 ساله داره این کار رو میکنه. انواع سهمیه بندی ها، کارت سوخ و قیمت گذاری هایی که انجام میده، همه رو به گردن قاچاق سوخ میندازه، در حالی که قاچاق سوخ از مبادی و از مسیرها و ابعادی انجام میشه که برای هیچ شهروند ایران قابل انجام نیست. قاچاق سوخت در اختیار سپاه هست که مرزها رو کنترل میکنه و در تیراژ بالا انجام میشه، یعنی میلیون ها لیتر انجام میشه که با کارت سوخت 100 لیتری و 200 لیتری و حتی 1000 لیتری هم قابل انجام نیستش. پس اصلا وجهیتی نداره، یعنی آنچه که گفته میشه به هیچ وجهی قابل پذیرش نیست و اصلا واقعیتی نداره. علت اینی که ناگزیر شدن به این وضعیت این هستش که نمیخواهند قیمت بنزین رو تغییر بدن به دلیل مشکل مشروعیت و امنیتی که دارند، و از طرف دیگه نمیتونن تأمین کنن نیاز رو و حتی دیگه توان مالی واردات بنزین هم براشون وجود نداره. اینجا اون ته بن‌بستی هستش که تحریم هایی که علی خامنه ای بر کشور تحمیل کرده قرارش داده، یعنی بنبست سوخت، انرژی و نفت.
آذر ماه سال 1402 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف دو کشتی با 4.5 میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس گزارش داده بود. چون این حجمی از قاچاق به چه طریقی انجام میشه؟ در واقع از چه طریقی؟ آیا این کسانی که گاه به گاه به عنوان سوختبر در برخی از استانهای جنوب کشور بازداشت میشن یا خبر توقیفشون منتشر میشه، آیا توانایی چون این حجمی از قاچاق رو دارن؟
پاسخ کوتاه خیر هستش و توضیحش در این هستش که ببینید، درگیری های داخلی در داخل قدرت در ایران منجر به کشف قاچاق ها میشه و الا اون سوختبر، اون کولبر، نمیدونم اون قاچاقچی سوخت محلی نهایتاً چند هزار لیتر بتونه جا به جا بکنه. اصلا نداره تجهیزاتی که بخواد به میلیون لیتر برسه. سپاه قبلا هم به خاطر اینکه توزیع سوخت در خلیج فارس رو در مونوپولی خودش میخواست با وزارت نفت درگیر بود. اون بخشی از صادراتی که وزارت نفت موفق میشد بدون ثبت در مسائل مدرک قانونیش انجام بده و از تحریم ها فرار بکنه، سپاه میرفت کش میکرد به عنوان قاچاق سوخت، توقیف میکرد میآوردش. در دولت روحانی بارها این اتفاق افتاد. الان هم قطعاً چنین سناریویی هست، یعنی کسی غیر از سپاه موفق شده سوخت بفروشه و اینها متوجه شدن رفتن توقیفش کردن و آوردنش. اینا تماماً درگیری های داخلیشون هستش، به خاطر اینکه هیچ شخصی خارج از سیستم توانایی چنین کاری رو نداره و اصلا دسترسی نداره.
اگر من سخن شما رو درست متوجه شده باشم، اون مقدار از سوختی که به دست سوختبرها، شهروندانی که به سوختبر معروف هستند، جابجا میشه، اون در مقایسه با حجمی از سوخت که به دست مراکز امنیتی و مراکز قدرت جابجا میشه در واقع قابل اغماز هست.
بله، اصلا اثرگذاری نداره در میزان مصرف داخل ایران. یعنی اون بخشی که شهروندانی که در مناطق مرزی هستن موفق میشن جابجا بکنن، اصلا اثرگذاری در معادلات مصرف سوخت ایران ندارد.
بسیار خوب، پس به همین دلیله که میگید که تغییر سهمیه بنزین کارت سوخت شهروندان مؤلفه مؤثری نیست در قاچاق سوخت از ایران به دیگر کشورها.
دقیقا همینطوره. تنها اثری که داره این هستش که یک مقداری مسکن به درد سرطان جمهوری اسلامی تزریق میکنه، به خاطر اینکه توانایی تولید بنزین به مقدار لازم برای کشور رو ندارند، امکان صادرات نفت و مشتقات نفتی رو به صورت علنی ندارند، مجبورن برن نصف قیمت بازار نفت رو صادر بکنن و پولش رو بگیرن، با زحمت وارد کشور بکنن، پول هم ندارند که برن بنزین بخرن. یعنی حتی اگر دنیا حاضر بشه تحریم فروش بنزین رو برداره از روی ایران، جمهوری اسلامی پول نداره که بره به مقدار لازم بنزین وارد بکنه به کشور. و خاطر همین آچمز شده، مجبور شده دسترسی شهروندان رو به بنزین کاهش بده که بلکه برای یه مدت دیگه‌ای بتونه این وضعیت رو ادامه بده.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر حوزه انرژی در قبرس، پیرامون کاهش سهمیه بنزین. اما برگردیم به خبرها. به رغم درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و مدنی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد. وکیل این زندانی سیاسی روز دوشنبه هشدار داده بود به رغم اینکه حکم اعدام موکلش در دیوان عالی نقض شده، حکم اعدام برای اجرا در روز سه‌شنبه در اختیار بخش اجرای احکام قرار گرفته. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته که تهران به پیام خصوصی واشنگتن پاسخ داده. آقای امیرعبداللهیان درباره پاسخ ایران به پیام خصوصی ارسالی از سوی کاخ سفید به تهران گفت به واشنگتن پیام و به گفته او هشدار داده.
ما به آمریکایی‌ها پیام دادیم، هشدار جدی دادیم، گفتیم این اقدامی که آمریکا و انگلیس انجام دادن به طور مشترک و حمله به مناطقی در یمن رو انجام دادن این تهدید صلح و امنیت در منطقه است، تشدید دامنه جنگ هست.
وزیر خارجه ایران نگفت که آیا پیامی خصوصی به آمریکا داده شده یا منظور او اظهارات علنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره این موضوع است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده 23 دی ماه گفته بود آمریکا به ایران یک پیام خصوصی درباره حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و حملات آنها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رسانده. اما با کشته شدن بیش از 20 سرباز اسرائیلی در یک روز، بزرگترین تلفات ارتش این کشور از زمان آغاز جنگ با گروه افراطی حماس در یک روز رقم خورده، اتفاقی که نشان از استمرار بحران در منطقه دارد و چشم‌اندازی هم برای پایان آن متصور نیست. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با اعلام مقام‌های اسرائیلی در انفجاری در نوار غزه 21 سرباز این کشور کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل صبح روز سه‌شنبه با اعلام این مطلب تایید کرد که این سربازان در پی وقوع انفجار و ریزش دو ساختمان در مرکز نوار غزه جان خود را از دست دادند. با احتساب سه سرباز دیگر اسرائیلی که در همین روز کشته شده بودند، بزرگترین تلفات ارتش اسرائیل در یک روز از زمان آغاز جنگ در روز 7 اکتبر رقم خورده است. بنیامین نتانیاهو به کشته شدن سربازان اسرائیلی واکنش نشان داد و آن را یکی از سخت‌ترین روزهای بعد از جنگ توصیف کرد. سخنگوی ارتش این کشور هم گفته که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که حدود ساعت 4 عصر روز دوشنبه یک RPG به سمت تانک حامی نیروهای اسرائیلی شلیک شده و همزمان هم انفجاری در دو ساختمان رخ داده است. بنابر این گزارش، انفجار احتمالاً به دلیل مین‌هایی بوده که سربازان برای تخریب ساختمان‌ها کار گذاشته بودند. ادامه جنگ در نوار غزه و افزایش تعداد تلفات در میان غیر نظامیان فلسطینی انتقادات بین المللی از دولت بنیامین نتانیاهو را افزایش داده و درخواست‌ها برای پایان جنگ شدت یافته است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه و در پایان نشست ماهانه وزرای خارجه این اتحادیه، ضمن انتقاد از اسرائیل برای ادامه حملات در نوار غزه تاکید کرد تحقق صلح پایدار در منطقه مشروط به ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی است، موضوعی که به گفته بورل با مخالفت مقام‌های اسرائیلی روبرو شده است. همچنین در روزهای اخیر گزارش‌هایی از شدت‌گیری اختلافات میان واشنگتن و اورشلیم بر سر آینده جنگ و همچنین تشکیل کشور مستقل فلسطینی منتشر شده. بر اساس این گزارش‌ها، بنیامین نتانیاهو با وجود درخواست دولت بایدن مبنی بر پایان دادن به جنگ و همچنین اجازه برای شکل‌گیری یک دولت مستقل فلسطینی، بر عزم خود برای ادامه جنگ و آنچه او نابودی حماس می‌نامد تأکید کرده. این در حالی است که در اسرائیل منتقدان ادعاهای نتانیاهو در خصوص ضربه زدن به حماس را زیر سوال بردند. روزنامه اورشلیم پست در گزارشی مفصل با اشاره به فعال بودن حملات نیروهای حماس و همچنین زنده ماندن فرماندهان این گروه افراطی استدلال کرده که نتانیاهو برخلاف تبلیغات گسترده عملاً نتوانسته به توانایی‌های راهبردی گروه حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد ضربه بزند. با ادامه جنگ در منطقه قرار است شورای امنیت سازمان ملل جلسه‌ای در خصوص آخرین تحولات در خاورمیانه و جنگ در نوار غزه برگزار کند. در این نشست علاوه بر 15 عضو شورا، نمایندگانی از کشورهای دیگر از جمله ایران نیز حضور خواهند داشت. حسین امیر عبداللهیان که وارد نیویورک شده قرار است به نمایندگی از جمهوری اسلامی در این نشست شرکت کند. کشورهای حاضر قرار است در این نشست به ادامه حملات در نوار غزه توسط اسرائیل و همچنین بی‌ثباتی در منطقه به صورت گسترده‌تر بپردازند. در همین حال تلاش‌ها از سوی کشورهای دیگر برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیل در دست حماس ادامه دارد. در هفته‌های اخیر طرح‌های متعددی با محوریت مصر و قطر در این رابطه مطرح شده که البته هیچ کدام از آنها در نهایت به توافق طرفین نرسیده است.
سعید جعفری بود با تازه ترین تحولات و خبرهای مربوط به جنگ در غزه. در پی وقوع زمین لرزه‌ای با قدرت 7 درجه در مناطق غربی چین در امتداد مرز با قرقیزستان، دست کم 20 تن کشته شدند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرده که در جنوب غربی این کشور 20 نفر بدون علائم حیاتی پیدا شدند و 24 تن دیگر هنوز مفقود هستند. به این ترتیب به پایان این بخش گزارش‌ها و خبرها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همواره دنبال می‌کنید. فراموش نکنید که مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه @فرداگرام برای ما میتونید در تلگرام بفرستید. وقتتون بخیر.